درگیر شده با مسئله عشق، عشق رو نفهمیده، بسیار براش راهگشا بوده ولی الان به مشکلات زیادی خورده. میتونه اینها طایر گمان ماست چون اصلا راجع به مشکلش صحبت نمی کنه. این میتونه یکی از مشکلهاش باشه. غیر از این مشکل، مشکلات دیگه رو در جاهای دیگه مطرح میکنه که فقط در نظر داشته باشیم که حافظ چه نوع مشکلی رو میخواسته مطرح کنه. به چی در دیوان حافظ میگه مشکل؟ پس این یکی شد که عشق آسان نمود و افتاد مشکل ها. جای دیگه حافظ میگه که واعظان که این جلوه بر محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. دانشمند می دونید یعنی فقیه، یعنی آخوند. اون موقع دانشمند فیزیک، شیمی، ریاضی به این صورت نداشتیم. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری، کین همه قلب و دقل در کار داور می کنند. قلب می دهند یک تقلب. یا روین نو دولتان را باخر خودشان نشان، کین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند. ای گدای خانقه برجه که در دیر مقان، میدهند آبی که دلها را توانگر میکنند. این اصل صحبت است. یعنی این که اگر اولا مشکلش که عشق بوده، یکی دیگه مشکل این بوده که آقا جان این همه آدم هایی که نماینده مستقیم خدان، و خب میدونین در زمان حافظ، حالا کار ندارم هنوز هم اینطور هست یا نه، اما میدونید مستقیما حکم مرگ صادر میکردن و به نام خدا تکفیر میکردن و میکشتن. میگه خود اینها چرا این همه تشویق میکنن به اینکه دنیا نمیارزه، توبه کنید، به آخرت فکر کنید، ولی خودشون بیشتر از همه دنیا دارن. یکی از مشکلات من اینه که چرا هر کسی که این رنگ و بو رو میگیره آلوده تر میشه. این یکی دیگه از مشکلات این بوده. در اینجا میگه ای گدای خانقه برجه، یعنی بلند شو، کسی که میری دنبال این که میخوای حقیقت رو پیدا کنی. یک جایی وجود داره که به این میگن دیر مغان. مغان هم میدونید مغها ملاهای زرتشتی هستن. مغ یعنی حکیم، مغ یعنی دانا، یه چیزی مثل همون فقیه رو معنی میده. بلند شو، راه این نیست. جایی وجود داره که یه آبی بهت میدن که اون آب دلتو توانگر میکنه. مشکل حافظ اینه که آدمها، خودش هم جزوی از این آدمها بوده، بارها و بارها در این مسیرها، در این دکونها، در این بازارها گشتن، بدتر شده که بهتر نشده. اگر جایی هست که آبی به کسی داد که دلش توانگر میشه، یعنی همون گم شده رو داره بهش نشون میده. میگه من رفتم و پیر مغان کسی بود که با تأیید نظر، یعنی بدون که حرف بزنه، وقتی که نگاه هم میکرد معما حل میشد. دیدید میگن طرف چشم صاحب نظری داره، اصلا وقتی نگاش میکنی انگار میری توی دنیای دیگه. میگه این یک همچون آدمی بود، این آقای پیر مغان، بدون اینکه با من حرف بزنه، همین که میدیدمش مشکلاتم حل میشد، همین که میدیدمش خیلی چیزا برام حل معما میکرد، احتیاجی نداشت کاری را انجام بدم. دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست. غم بر این هیچ راهی نداره، خرم و خندانه، قدح باده یعنی اون پیاله شراب به دستشه. وندران آینه صدگونه تماشا میکرد. این که آینه رو به کار برده بدین معنی یک استعاره‌ایه که قدحی که دست این بوده، دست این پیر مغان بوده، از شیشه بوده، بلورین بوده، فلز نبوده. وندران صدگونه تماشا می وندران آینه صدگونه تماشا میکرد. تماشا نمیدونم قبلا گفتم یا نه، این لغت فارسی نیست، این لغت عربیه، از مش میاد. مش یعنی راه رفتن. حالا چه زمانی در زبان فارسی به معنی نگاه کردن وارد شده نمیدونم، اما تماشا یعنی حرکت کردن، قدم زدن. به پیروان ارسطو میگفتن مشائیون. مشائیون به خاطر این بوده که ارسطو دست میذاشته پشت کمرش، راه میرفته و درس میداده، به این خاطر به این میگن مش. این لغت عربیه، مش بعد شده تماشا به معنی نگاه کردن. میگه وقتی که من وارد شدم، رفتم و غرق شدم در وجود خود این پیر مغان. این قدح باده‌ای که دست این بود، این من رو گرفت. من دیگه اصلا سوال خودم، مشکل خودم یادم رفت. چیزی رو دیدم که من رو محو کرد که بابا این پیر مغان به یک جریانی در درون خودش دست زده، اون سر سویدا رو، اون جام جم رو در دستش داره و داره به اون نگاه میکنه و داره با اون همه مسائل رو حل میکنه. من به جای اینکه دنبال مشکل خودم باشم، غرق شدم در این پیر مغان. حالا شما برگردید به جریان قبل. گفتش که یه جاروی به دستم داد، این جارو رو انداختم سوزوندم. بعد گفتش که از آتش یک جاروی درست کن. کردم از حیرت سجودی پیش او. این یعنی هم از حیرت، یعنی شما جایی که وقتی با اون حرکت درونی رو در رو میشید، اون چنان وارد عالم حیرت میشید که تمام مطالب خودتون یادتون میره. دیگه یادتون میره که مشکلتون چی بود. این همه توضیحاتو دادم خدمت شما تا چند تا نکته اساسی رو عرض کنم. ببینید، ما منظورم عرفانه. عرفان فلسفه نیست. عرفان چیزی نیست که فقط حرف بزنه. عرفان مرحله عملیه. عمل بسیار نقش مهمی رو داره. میگه ببین عزیز من، تو ممکنه محو این بشی که این کهکشان ها چقدر بزرگن. تو ممکنه محو این بشی که دیدین دیگه، تو این یوتیوب اینا دیدین، مثلا یه سگو میذارن کنار یه گربه، 300 هزار تا 500 میلیون نمیدونم چقدر لایک میخوره. ولی ما به شما میگیم که هیچ چیزی از خودت دیدنی تر نیست، هیچ مرحله ای از خودت بالاتر نیست. ما در مسیر، تقاضا میکنم این یه تیک عرایزی که میکنم خدمتون خیلی عنایت کنید، علل خصوص دوستانی که توی هستی اوریان در جلسات متفاوتی هستن. ببینید، ما هزاران مسائل متفاوت برامون به وجود میاد. شما مگه میترسید؟ این ترس بارها عرض کردم، مولانا گفته آقا اینا شبکه است، این شبکه ها باید بسته بشه، این شبکه ها باید از بین بره. یه سری شبکه ها رو شما میشناسین، همه ما میشناسیم. آقا این اتفاق افتاده که من الان از این موضوع میترسم. یه سری شبکه ها رو اصلا نمیشناسیم، از بچگی تو یادمون نیست. خیلی چیزها در ما در جریان هست که اینها اصلا در خودآگاه ما وجود نداره. نمیدونم چرا میترسم، ولی میترسم. نمیدونم چرا این حالت هست، اما هست. همه این شبکه ها رو که نمیشه شناخت. هفت شهر عشق داشتیم، هفت لایه درونی داریم. شما زمانی که در کنار پیر مغان، حالا به هر پیری که میرسید، شما رو در هفت لایه وجود خودتون پایین میبره. به همین خاطر یکی از بزرگترین درس هایی که همین پیر مغان به حافظ داد، گفت تیه راه تیه طریق بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، از خطر گمراهی بترس. شما در هفت مرحله متفاوت پایین میرید. به قول امروزی ها مدیتیشن داره، مراقبه دارن، مراقبه است که میکنن. شما با این مراقبه ها میرید پایین، در اون زوایای مختلف چیزهای شکوفا میشه، اونچنان شما محو در عالم حیرتی فرو میرید که کاملا از خودتون بیخود میشید. خودآگاه دیگه کار نمیکنه، خودآگاه هیچی رو درک نمیکنه. میرین شما یک دنیای، یک جایی رو میبینید، یک جام خرمی رو، یک جام شرابی رو میبینید، جام جهان نمایی رو میبینید در دست پیری که اینا همه نماد گرفته شده. در حقیقت تمام زندگی خودت رو درک پیدا میکنی، در حقیقت بر کل هستی درک پیدا میکنی. زمانی که از این طبقه هفتم میای بالا، دیگه این تو اون تو نیستی. این اون مسئله است که آبی به دل میده که توانگر میکنه. این تویی که از این طبقه میای بالا و بر میگردی به زندگی نرمالت، دیگه این تو اون تو نیستی. همه چیز حل شده، همه مشکلاتت حل شده، اصلا دیگه مشکلی رو نمیبینی، چیزهایی رو میبینی که بر مشکلت میخندی، اصلا غم ازت میره کنار. به همین خاطر بارها من خدمتون عرض کردم اینها این سیکرت ها رو، اینها این روش ها رو طوری گرفتن که باید حالا توضیح میده یک سری آمادگی هایی به خصوصی وجود داشته باشه. وقتی که تو این هفت مرحله، تو این هفت طبقه میری پایین، وارد عوالمی میشی که در این عوالم وقتی که بر میگردی بالا، دیگه میبینی این تو نیستی. مشکل خیش بر پیر مغان بردم، درسته؟ رفتم از پیر مغان سوال کنم، مشکلم بپرسم. الان دیگه اصلا مشکل فراموش شد، دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست. حالا به جای اینکه از مشکلم سوال کنم، گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتم از کی تا حالا تو یکم چون توانایی داشتی؟ آقا من یکم چون توانایی داشتم؟ چون اینقدر بیخبر بودم ازش؟ چرا نمیدونستم من کیم؟ گفت از اون روزی که خلق شدی این در تو بوده، در اون عالم الستی که ازش صحبت میکردیم، در این عالم الست این در تو بوده. تو اگر متوجهش نمیشدی، درکش نمیکردی، اون یه بحث دیگه ایه. پس یکی از عمده ترین اتفاقاتی که برای حافظ افتاد که مشکلش رو برده بود برای پیر مغان، اول اصلا مشکل خودش از یادش رفت، محو شد در این درون خودش. وقتی که این درون رو دید، وقتی که به این حالت رسید، یه اتفاقی براش افتاد. این الان حالتیه که برای خود حافظ اتفاق افتاده. بیدلی در همه احوال خدا با اون بود. این در ما همیشه خیال میکنیم وقتی که دنبال خدا میریم باید بریم تو آسمون ها، نمیدونیم خدا همین اینجا بغل ماست، نمیدونیم خدا نزدیکتر از هر چیز دیگه ای به ماست، نمیدونیم که کشف حقیقت در درون خود ماست. شما قلبی رو که این قلب خدا رو کشف میکنه و خدا در این جلوه میکنه در وجود خودته نه در جای دیگه. باز برگردم به قرآن، شما در سوره 8 میخونید که میگه وقتی که خدا رو فراموش کردم. ببین بعد از اینکه خدا رو کشف کردی، ما کاری به خدای ذهنی نداریم، خدای ذهنی چیزیه که ساخته شده. وقتی خدا رو در دلت کشف کردی و اون خدا رو فراموش کردی، در حقیقت خودشون رو فراموش کردن. خود رو فراموش کردن یعنی آغاز تمام مریضی، مریضهای روحی روانی منظورم، یعنی آغاز تمام اونا که ممکنه خیلی وقتا هم جسمی بشه. میگه من متوجه این شدم که تمام این زمان این در من بوده، من چون هی فقط میرفتم بیرون دنبالش میگشتم. خب حالا نظر شما چیه؟ حالا شما نظر بدید، حالا شما چی فکر میکنید راجع به این موضوع؟ خب میخوام اطلاعات جمع کنم. این همون جاییه که میدازت زمین، این تو درون خودته، این فیزیک و شیمی نیست که اینطور بخوای کشفش کنی. به هر حال میگه من رسیدم به جایی که دیدم که این حکیم، این پیر مغان، از روزی که این خلقت انجام شده این جام در دست ما بوده و این قدرت در اختیار ما بوده. امیدوارم که ابیات حافظ رو تو یه حدودی توضیح داده باشم که بعد از بریک حرفای خودم رو بزنم. خسته نباشید. خب عرض کنم که من یه 45 دقیقه فقط ابیات رو توضیح دادم، بیشتر جنبه های معنا کردن داشت. ببینید یه نکته هایی رو من، یه چیزایی رو که خدمتتون عرض میکنم برمیگردم به غزل هفته قبل و تا اونجایی که بتونم توضیحاتی رو خدمتتون میدم. ببینید اولا فراموش نکنید هیچ زمانی در هیچ دینی، من در اصل کار دارم، کاری به مسائل کلامی فقهی ندارم، در هیچ عرفانی هیچ کس این ادعا رو نکرده و هرگز هم مطرح نکردن که انسان روزی میرسه که قادر باشه خدای جهان آفرین رو بشناسه. این غیر ممکنه. یعنی همیشه گفتن که وقتی که خدایی که در اسارت ذهن اومد، اسیر فکر شد، اسیر ذهن شد، اسیر زمان شد، اون مقام الوهیت نداره. هرگز همچون چیزی رو نکردن. حتی اگر انسان از مراحل فکری بالاتر بره به مراحل قلبی وارد شه، مکنونات قلبی، مکاشفات قلبی داشته باشه، براش این داستان سویدا فقط روشن خواهد شد. تمام ادیان بلا استثنا، چه ابراهیمی چه غیر ابراهیمی، عرفان ما چه در ایران چه در هند چه در جاهای دیگه، یک نکته رو مطرح کردن که یک جریانی در انسان وجود داره، یک قطره‌ای در قلب انسان به ودیعه گذاشته شده که ورای فکره، ورای اندیشه است. اون قطره در حقیقت جاییه که میتونی بر اون شناختی داشته باشی، یعنی میتونی با وجود اون یک هماهنگ بشی. این هماهنگی میتونه وجود تو رو وصل کنه به یک اقیانوس بیکرانه الوهیت. اینها خیلی نکته های مهمیه که اینها مطرح کردن. هرگز کسی دال بر این نبوده که بله به یک جایی میرسیم که خب خدا رو قشنگ استدلال میکنیم و میبینیم اون دیگه خدا نخواهد. ببینید من مثال میزنم تا فقط اینها جنبه های مثاله، به قول مولانا گیر نکنیم تو مثال. آتش هر جایی که میفته میسوزونه. آتش هیچ چیزی رو برای به غیر از خودش باقی نمیذاره. شما آتش رو هر کجا که بندازید ما سوای خودش رو از بین میبره و میکنه آتش. خداوند و عشقی که عرفان ازش صحبت میکنه آتشیه که در هر کجا که بیفته میسوزونه، یعنی ما سوای اون دیگه امکان نداره وجود داشته باشه. پس وقتی که شد آتش، این آتش چیزی رو غیر از خودش زنده اصلا نمیذاره وجود داشته باشه. باز آن جاروب راز آتش بسوخت، گفت که از آتش تو جاروبی برار. شما الان این عرایزی رو که من از حافظ خدمتتون عرض کردم بیاید با این مقایسه کنید. الان آتشی جارو داره، جاروی از آتش داره ساخته میشه که همه چیز رو خواهد سوزند الا خود آتش. اینها مثال های ناقصیه که ما تا یه حدودی، یعنی منظورم عرفای ما، میان بیان میکنن. شاید خالی از لطف نباشه نکاتی رو از فتوحات ابن عربی من خدمتون بگم. باز هم میگم نمیدونم فتوحات امروز به فارسی ترجمه شده یا نه. در دورانی که من یاد دارم استاد هم نداشت و به زبان عربی بود. میگه ببین، تو زمانی که میخوای این آتش بشی، جهنم چیزی نیست جز اینکه این لایه های زمخت وجودت رو میسوزونه. ببینید، شما میدونید ما در عرفان هیچ وقت با ظاهر کاری نداریم. آتش رو ما به معنی اینکه راستی راستی نفت میریزیم روی یکی یکی آتش بزنن اصلا میدونید نمیگیریم. جاهایی که آتش در دل هر انسانی بوده، به خودمون نگاه کنیم، زمانی که آتش در وجودت خیلی چیزا رو سوزونده، خیلی چیزا رو ازت گرفته، مالت بوده، عزیزت بوده، هر چی که بوده سوزونده، یعنی سوزش دیگه، سوزش که شاخ و دم نداره، حتما تو آتش نباید بندازن آدمو که. ببین وقتی که این آتش خابیده، ققنوسی از تو این آتش در تو پرواز کرد یا نه، این یعنی همون آتش، این یعنی همون درون. تا زمانی که تو کاملا تبدیل میشی به اون آتش، جارویی هم که دستته دیگه یک قالب نیست، این آجارو هم از آتشیه که هر چیزی غیر از خودش رو میسوزونه. عنایت کردین؟ آجاروی داد به دستم که از آتش بسوزون، از آتش درست کن، یعنی همین مسئله. یه نکته دیگه ای رو هم من خدمتون بگم که باز این نظر عرفای ما هستش. ببینید، ما خیال میکنیم که همیشه چون در دنیای فکر زندگی میکنیم، فکر میکنیم باید مسائل با فکر حل بشن. ببینید، در جلسه قبل خوندیم که شرق و مغرب چیست اندر لامکان، گلخنی تاریک و حمامی بکار. یا با جان، این دنیای فیزیک رو که توش بری برای خداشناسی، ببینید برای خداشناسی عرفانی ما داریم، سو برای درک معنوی ما کار به این نداریم که یه عده‌ای داستان‌های متفاوتی رو می‌بافتن که از یه نظمی به یه ناظمی میرسی. اینا گفته‌های عرفان ما نبوده و نیست. میگه شما زمان، میگه این گلخن، این جهانی که تو داری، یک حمامیه به کار، یه حمامی داره کار خودش رو می‌کنه. یک اون موقع حالا تونی داشت، جایی داشت که آبو داره گرم می‌کنه، آب گرم میشه، فاضلابی هست این آب رو می‌بره بیرون. این جهان ماست، داره کار خودش رو میکنه. اونجایی تو میتونی به حرف من عارف برسی که از اون پنجره، از اون روزن راه پیدا کنی تو. پس هم آتش جاروبی از آتش بسازید رو در نظر بگیرید. چیه؟ که هر چیزی رو میسوزونه. اون زمان تو میخوای با فکرت به چه نکته هایی برسی. این از این طرف داستان. مسئله دیگه اینه که این آقای پیر مغان خرم و خندان نشسته بود، یه قدح باده هم دستش بود، داشت صفا میکرد، داشت شاد و شادمانی بود. این جام جهان بینی که من خدمت شما عرض کردم، عرفای ما میگن این جام جهان بین چیزی جز وجود خودت نیست، جز وجود انسان نیست. همیشه گفتن انسان حیوان ناطق، انسان حیوان نمیدونم، حالا مدرن هم گفتن ابزارساز. عرفان ما گفته انسان حیوان عاشق. تنها مزیتی که انسان بر بقیه موجودات داره مسئله عشقه، هیچ مزیت دیگه عرفان ما قائل نشده. میگه من که جام و پیاله گرفتن این بدن رو، بسیار نکته تشبیه خیلی باریکیه. میگه این خدا وقتی که من، شما نمیگین خدا وقتی آدم رو آفرید گل بود و این گله رو کرد آدم، این تو اسطوره‌های مذهبیه دیگه. میگه آقا جون این گل، این خاک به جای آب با شراب، با می به وجود اومد، می عشق در این خاک بوده، این اون ودیه‌ایه که در تو وجود داره، از اون ودیه تو به این پنجره خواهی رسید، به این روزن خواهی رسید. اگر هم میخوای بری جاهای دیگه‌ای کشف کنی، برو، حتما موفق میشی. باز هم میگم ما با کسی کار نداریم، ما فقط، یعنی عرفای ما کشفیات درون خودشون رو گفتن. بیدری در همه احوال خدا با او بود. خدا این رو در کنار این بود و این متوجه این نبود که خداست که در کنار اینه. ببینید انسان وقتی که تو رحم مادره، اگر شما با انسانی که تو رحم مادره صحبت کنی خیال میکنه که اون موقع توی رحم بوده، حالا که بیاد بیرون میاد توی دنیای دیگه ای. نمیدونه وقتی که توی رحم مادره باز هم تو همین دنیاست، اون مادره تو همین دنیاست، این فقط یک پرده پشوندتش. اون آتشی که این پرده ها رو میسوزونه و هر پرده‌ای که بیاد این آتش خواهد سوزوندش، اون جاروییه که مولانا تبدیلش کرد به شمس، بهش گفت تبدیلش کن به این جاروی آتشی.